أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، من یک سری نمونه های از بحث انصراف رو ذکر عرض کنم و مثال هایی که به عنوان مثال انصراف ذکر شده، حالا چه این مثال ها درست باشن چه درست نباشن، انصرافش به هر حال احتمال انصراف در بعضی موارد وارد شده و من میخوام یه مقدار تحلیل کنم این مطالب رو. یک، در مورد ادله نفوذ عقود ذکر شده که ادله نفوذ عقود از عقد سکران منصرفه. به نظر میرسه که منشأ این انصراف تناسبات حکم موضوعی هست که در مورد وفا به عقد هست. وفا به عقد در واقع وابسته به این هست که طرف التزامات و تعهداتی که به دوش میگیره باید به اون تعهدات خودش عمل کنه، تعهداتی که از روی عمد به دوش میگیره، ولی تعهداتی که خطایی مثلا طرف خواب باشه، مثلا تعهد عقلا تعهد حساب نمیشه. سکران کسی شبیه خواب، کسیست که عقل نداره. تعهد چیزهاییست که ناشی از قوه عقله انسان هست و حالا ولو عقل ناقص انسان، نه عقل کامل، عقل مشروب به هوس‌ها و غرایز انسانی، ولی به هر حال این باید قوه عقلی وجود داشته باشه. سکران کسی هست که عقلش از دست داده و اون مراتب پایینی از عقل، شبیه بچه هست، شبیه یک بچه غیر ممیز هست که عقل نداره. انصراف ادله نفوذ عقود از سکران به جهت این هست که التزامات عقلی، التزاماتی که شخص از روی عقل انجام میدهد، اون انصرافات هست که عقلا هم لازم الوفا هست. اینها این یک مثال. مثال دیگه این هست که ما یه سری ادله داریم که نظر به شعر اجنبیه رو حرام کرده. خب آیا نظر به شعر غیر ممیز داخل در این ادله هست یا نیست؟ به نظر میرسه که با مراجعه به ادله شرعیه دو نکته برای حرمت نظر به شعر در روایات ذکر شده. یک نکته بحث شهوت نوعیه، از نظر و فهم من سهام ابلیس و امثال اینها ناظر به این هست که زمینه شهوت نوعیه وجود داره در نگاه های مسموم و آلوده. یک نکته دیگه‌ای که از بعضی روایات استفاده میشه، حرمت نظر به منات یک نوع احترام مخاطبه. رو همین جهت بین احرار و اماع فرق هست. نگاه به امه مثل نگاه به حر نیست، و چون یک نوع احترام تلقی میشه، کما این که اصلا خود حجاب هم، حجاب دو نکته داره، حجاب و نظر، اینا در دو طرف هستند، هر دوشون نکات واحد دارن. یکی از نکاتی که یکی از نکات که در منات لزوم حجاب برای احرار و عدم لزوم حجاب برای اما به اون نحوی که برای احرار هست. در احرار مثلا عرض کنم خدمت شما جلباب یا لازمه یا محرال مستحبه، ولی برای عمید جلباب برای اما واجب نیست. در نماز مثلا نحوی نماز خوندن بین احرار حرات، حالا تعبیر کنم، بین حرات و اما فرق هست. زنان آزاده و زنان کنیز در اینجور احکام فرق باشد. علتش بحث احترامه و تو آیه قرآن هم اشاره میکنه که زنهای حره باید حجاب بپوشن که شناخته بشن، احترام حریتشون حفظ بشه و مورد تعرض دیگران قرار نگیرن. این خودش یه نکته هست. خب حالا اون یه نکته دیگری هست که در به هر حال دخالت داره در، حالا اونم ممکنه در مورد بعضی مواردی هم دخالت داشته باشه. حالا بحث لعنهم اذا نهینا لا ینتهینا معناش اینه که منات وجود داره ولی این منات فعلیت پیدا نکرده. اون یه بحث دیگریه. این بحث در این است که نفس منات حکم، اون اذا نهینا لا ینتهینا برای فعلیت حکم دخالت داره، نه در مرحله منات. عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که عرض کنم این دوتا هم تفاوت داره، ولی بعدا میگم تفاوت این دو جهت چیه. به نظر میرسه این مناطاتی که از روایات استفاده میشه، این مناطات در مورد شعر غیر ممیز وجود نداره. حالا صرف نظر این که ادعای سیره شده برای اینکه نگاه به شعر غیر ممیز جایزه، اون بحث سیره بحث دیگه است، ولی منهای اون جهت سیرهی که خب منشأ یه سری تضییقات و تعمیم و تخصیص های ادله میشه، منهای اون جهت نکته تناسبات و حکم، تناسبات و حکم موضوع خودش منشأ این هست که حکم تعمیم نداشته باشه. چون در مورد شعر ممیز نوعا اون جنبه به اصطلاح محرکیت نوعیه وجود نداره و همچنین بی احترامی تلقی نمیشه، یک نوع حق حرمت به غیر ممیز تلقی نمیشه و رو همین جهت هم در مورد غیر ممیز دستور به پوشش هم نیامده. اون طرفش هم یعنی نه تنها، حالا شما نگید که غیر ممیز که خود مکلف نیست، به اولیا هم دستور داده نشده که اینها رو بپوشونند، امثال اینها در مورد غیر ممیز و اینها.
مثلا مستحدثی
که
پیش میاد، مثلا
عکس
به
خانمی
که بزرگی بچه
بیشه رو بخواهی ببینیم، حالا اونا مسئله دیگه، حالا من نمیخوام نه همه اون مسئله نمیخوام وارد اون بحثش بشم. عرض کنم خدمت شما کلیت بحث این هست که نظر به شعر بچه به هر حال باشه. حالا بحث عکس و اینا هم که حالا الان توهین به احترام و چه تقویش یه بحث جداگونه ای هست. نه حالا یه دختری الان داره اینجا هست، من آیا میتوانم به یه دختر ممیز نگاه کنم یا نگاه نکنم؟ برابر میرسه این نکات ملاکاتی که از ادله شرعی استفاده میشه منشأ ظهور دلیل در تضیق میشه. یعنی مراد مواردی هست که اشخاص مکلف هستن به پوشیدن، نه افرادی مثل غیر ممیز که مکلف به پوشیدن نیستند و امثال. حالا در مورد شعر ممیز ممکنه ما بگیم که اون از اون منصرف نیست، چون بحث هم چیزای شهوی در موردش مطرح هست، هم عرض کنم خدمت شما یک نوع احترامی به هر حال اونها هم هست. خیلی از جهت احترام تفاوت نداره. فرض کن دختره مثلا 8 ساله با 9 ساله، خیلی تفاوت از اون جهات چه بسا نداشته باشه. این هم یه مثال. مثال دیگه ای که به عنوان مثال برای انصراف ذکر شده این روایت هست. یه شخص سوال کرده از امام علیه السلام، رجلون اعجبته و جاریت و عمته فحلف الله یمسها ابدا. کسی علاقمند شده به کنیز عمش، به خاطر این قسم خورده که الله یمسها ابدا. بعد روزگار به این پیش اومده که تمام کسانی که ورثه این عمه بودن از دنیا رفتن، به خود این رسیده، این کنیز. آیا این حق داره باش مباشرت کنه؟ امام علیه السلام می فرماید انما حلف الله یمسها حراما، و مانعی نداره. و اینها علی طیلی هم داره میگه که خدا شاید بخواد این رحم کرده پاکدامنی به پاکدامنی این، حالا تا همه کسایی که این وسط بودن رو از میان برده تا نصیب این بشه. من یتق الله یجعل له فرغانا، یکی از مراحل یرزوخ من حیث لا یحتسب. این من حیث لا یحتسب یکی از مسیرهاش این مسیری بوده که تو این روایت پیموده شده. عرض کنم خدمت شما خب، ولی به نظر میرسه که این روایت اصلا ربطی به بحث انصراف نداره. یه توضیحی بدم. ببینید، اون کسی که قسم میخوره یک انگیزه‌ای داره، انگیزه اولیه داره، یک دایی برای قسم داره، یکی انشاء قسمی که کرده. در انشاء قسمش قید حرام ذکر نکرده، به دلیل اینکه تصورش این نبوده که مس حلال این شخصا امکان پذیر باشه. عنوانی که ذکر کرده عنوان مس بوده، ولی تصورش این بوده که مصادیق مس همش مصادیق حرامند، این که این مس این امر حلالن امکان پذیر باشه، این به اصطلاح نمیشه. حالا به تناسبات یاده بذار این رو هم بگم، بد نیست، شاید شنیده باشید، ولی این رو مرحوم محمد تقی جعفری نقل میکنه. میگه یه موقع تو مدرسه با رفقا، ظاهرن همین ایام رجب بوده، شب ولادت امام باقر بوده، تو بعضی از نقلاش میگه شب ولادت امام باقر با رفقا نشسته بودیم، مدیر مدرسه هم بود و به نظرم مسای بروجردی در نجف اگر اشتباه نکنم اونجا بوده. میگم یک شیخ حیدرعلی نجف آبادی بود که خیلی شخص شوخ طبعی بود، در یه جمعی که بود من به الکفای شوخی حاضر بود دیگه، خودش به تنهایی کافی بود، برای اینکه اون مؤلف کتاب شناسنامه خلق یه کتابی داره به نام شناسنامه خر، خیلی کتاب شیرینیه و منم داستانهای در مورد این شناسنامه خر دارم، یه موقع براتون تعریف میکنم بعضی قصه‌های در مورد این، نه رفتی به این قصه نداره، نمیخوام بعد عرض کنم خدمت شما. ایشون میگه که اون موقع یک دختری به عنوان ملکه زیبایی مطرح شده بود، مثلا دنیا عراق بالاخره کجا بوده، یه عکسی آورد، همراهش آورده بود، گفتش که یه سوال دارم بینکم و بین الله، این پاسخ چیز بدید. اگر امر مردد باشه که این دختر رو علی وجه الحلال خلاصه یک عمر باش زندگی کنید، مردد بین این باشه، یا اینکه یک نظر به امیرالمومنین کنید. راست حسینی از دل خودتون خبر بدید که چی کدومشو انتخاب میکنید. میگفتش که اول داد به میگفت مدیر مدرسه‌ام بود توی جمع ما، میگفت این عکس رو در بود، اول داد میگفت جمع نشسته بودیم همه، بود داد به مدیر مدرسه که اونم مدیر مدرسه پسرش هم توی گروه بود. گفت به پسرش گفت که به ننت که نمیگی. خب بی تکلیف روشن شد که قضیه چیه. خب به نفر دوم رسید، اون گفتش که فرمودید علی وجه الحلال. اونم خب تکلیف روشن شد که چی میخواد بگه. به نفر سوم رسید، نفر سوم گفت انشالله موقعی مرگ چشممون به جمال امیرالمومنین روشن و منور میشه. میگفت من نفر مثلا چهارم بودم یا پنجم بودم، همیشه عکس میچرخید و اینها. به من که رسید عکس رو نگاه نکردم، رد کردم، یا مثلا یه نگاهی انداختم مثلا روش خیره نشدم و رد کردم. گفتم که من یک لحظه نظر به امیرالمومنین رو به دنیا نمیدم. اینو که گفتم یه دفعه حالم عوض شد، احساس کردم تو حجرمون هستم و در حجره در همون حال حضرت امیر صلوات الله علیه وارد حجره شد و من حضرت رو زیارت کردم. میگفت انقلابی به من دست داد در همون حالتی که بودم، این عکس هم داشت میچرخید، رفقا حالا یه دفعه بعد از اون حال برگشتم و آمدم توی همون جمع دوستان، رفقا نمیدونم رسیده بود نفر هشتم نهم که رسیده بود، دیدن من منقلبم، مثلا حالم یه حال خودم نیستم. گفتم چیه اینجا نیستی؟ گفتم نه من اینجا نبودم، قصه رو تعریف کردم. میگفت اون مدیر مدرسه گفتش که شیخ حیدرعلی خیلی امتحان سختی کردی. خلاصه محدود شدیم دیگه، از این امتحان رو نکن. حالا این روایت روایتی هست که به هر حال ببینید انشایی که شخص میکنه، این انشا مقید نیست، انشا مطلقه. اینجور نیست که من قید زده باشم انشا رو الله یمسا حرامم، نه، عنوانی که در انشاء حلف رو رفته مسه، ولی من تصور نمی کنم که این مس مصداقی غیر از مصداق محرم داشته باشه، رو همین جهت قید نمی زنم. اینجا یه بحثی هست که آیا احکام شرعی بر انشاء بار میشه یا اون انگیزه اولیه و دایی اولیه در مقام ترتب حکم اون هم دخالت داره. انما حلف الله یمسها حرامن، مراد این هست که انگیزه حلفش انما کان دایی علی الحرف عدم الوقوع فی الحرام. خب در اینجور موارد امام علیه السلام فرمودن که اون دایی در حکم حرمت دخالت داره. از خود این یه بحث مفصلی هست که کجا دایی دخالت داره کجا دایی دخالت نداره، رابطه‌اش خیلی هم سخته. مثلا ببینید ما در معاملات، من انگیزه معامله کردنم سود دهی معامله است. حالا یه معامله کردم ضرر کردم، قطعا این معامله صحیحه، اون انگیزه سود دهی منشأ نمیشه که صحت معامله مقید به سود دهی بشه. اینکه حالا اغلا هم اینجوره، ولی آیا کجاها اون انگیزه دخالت داره دخالت نداره، خودش بحثی هست که تو بحث معاملات و امثالینو باید بهش پرداخته بشه. این ربطی به انصراف مورد بحث ما نداره. انصراف مورد بحث ما این هست که نظر خود گوینده قید میخوره، اون کسی که حلف میکنه حلفش مقید نیست، ترتب اثر بر حلف شرعا مقید شده. فرق داره بین این که خود حلف ما بگیم انصراف به یک شیء خاص داره، یا به دلیل این که اون داعی اولیه و عامل محرک برای حلف یک داعی خاص هست، او رو شارع در مقام ترتیب اثر قید این حلف قرار داده. این ربطی به انصراف نداره، این رو از مثال های انصراف نباید قرار داد. علی تقدیر، من نکته دیگه رو میخوام اینجا چیز بکنم. اگر هم این انصراف، این رو از باب انصراف بدانیم، این همون تناسب با که موضوع دیگه، یعنی من در واقع به دلیل اینکه میخواهم به حرام نیفتم این حلف رو کردم، این به منزله کنه قید مقدره، الله یمسها حرامن، این الله یمسها حرامن هم کنه اون مقامی که من در او قرار گرفتم، اون مقام اقتضا میکند که اصلا حلف من تعلق گرفته باشد به حلف الحلف المحرم. اون تناسبک موضوع قرینه است برای اینکه کلمه محرم رو اینجا من در عرض کردم. اینجوری نیست این مثال، این مثال تقیید حلف نیست، تقیید انشاء نیست، تقیید حکم شرعی به ترتب اثر بر انشاء اون غیر از تقیید نفس انشاء هست. ولی اگر تقیید انشاء این رو بدانیم، بعد مثال های انصراف بدانیم، منشأش همون تناسبک موضوعی است که اینجا داریم. خب این هم یه مثال. یه مثال دیگه، دو تا من مثال دیگه میخوام بزنم که ادعای انصراف شده ولی انصراف درش انکار شده. یکی انصراف پول به پول ایرانی، مثال غیره، یعنی اگر بگیم به زید پول بده، این منصرفی نیست که حتما پول ایرانی بده، امثال اینها. این مثال به نظر میرسه که جا به جا فرق داره، چون گاهی اوقات مثلا یه فقیری هست که مثلا پول خارجی بهش بدیم خیلی سختشه تبدیلش، و امثال اینها. خب اون به هر حال انصراف داره به همون پول ایرانی. یعنی در واقع این که ما میگیم پول بش بده، یعنی یه پولی بش بده که به راحتی بتواند با این پول احتیاجشو برطرف کنه. یعنی منات حکم برطرف کردن احتیاج به سهولتن هست. خود این باز هم بحث تناسبک موضوعه. این تناسبک موضوع گاهی اوقات در مورد یک کسی که در مقام به مقام فرق داره، جایی که اصلا مرسوم هست که پول خارجی میدن. من دیدم رفته بودم کارواش، به اصطلاح یه سری کارگرهای افغانی اونجا بودن، دیدم مدیر کارواش با اینا داره چیز میکنه، به اینا پول خارجی میداد از اول. اینا میگفت، دیدم حساب کتاب میکردن، میگفت این مقدار مثلا پول ایرانی بود، بعد تبدیل میکردنشون به پول خارجی، چون اونا برای برشون خارج میخوان به هر حال چیز کنن، پول عرض بهشون تحویل میداد. خب فرق داره بین افراد، و این فرق داشتن منشأ میشه که اون همون تناسبات موضوع. یکی از نکات تناسبات موضوع تفاوت مخاطبینه. تفاوت مخاطبین. اون مخاطب این چیزهایی که محفوف به کلام هست دخالت داره. اصل این که فرض کنید ما میگیم پول بده، یعنی نیاز این طرف رو به سهولت کاری کن که طرف بتواند به سهولت نیاز خودش رو برطرف کند. این در بعضی موارد پول رو منصرف پول ایرانی میکند و در بعضی موارد پول رو منصرف پول ایرانی نمیکند. این مثل این با هم دیگه فرق. یه مثال دیگه ای که اینجا داده شده عرض کنم خدمت شما این هست که در روایات ازدواج با برادرزاده و خواهرزاده همسر بدون اجازه همسر مجاز دونسته نشده و باطل دونسته شده. بعضی گفتن مراد از این ازدواج ازدواج دائمه. حاجه ها می فرمایند که نه، این انصراف به ازدواج دائم ازدواج انصراف بعدویه، انصراف مستقر نیست. صحبت سر اینه که چطور این انصراف بعدویه، انصراف مستقر نیست. به نظر می رسه که اینها در واقع یک نوع توهین تلقی می شود، ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده بدون اجازه گرفتن از عمه و خاله، یک نوع حدک حرمت با او هست. حالا به تناسب همین حدک حرمت من یک موردی رو عرض بکنم، یه کسی رو حالا اسم نمیبرم، یه خانم خیلی محترمی داشت، بعد ازدواج دومی کرده بود با خدمتکار خانه. اون خانم اول میگفت من با ازدواج مجدد شوهرم مخالف نبودم، ولی اینکه بیاد خدمتکار خونه به اصطلاح چیز من بشه، هووی من بشه، این توهین به من هست. یعنی عمده‌ای که براش چیز داشت این وضعیت اجتماعی اون بود، که اتفاقا خیلی هم تفاوت داشتن بین این خانم اول و خانم دوم و بین بچه های زن اول و بچه های زن دومشون، به خاطر هم تفاوت های مادرهایی که داشتن دو اینها. خب این به هر حال بعضی وقتا این چیزا توهین تلقی میشه و حالا بعضی توهین ها ممکنه منشأ حرمت بشه، بعضی توهین ها. حالا این بحث ازدواج برادر داده و خواهر داده صرفا جنبه حرمت نداره، بلکه شارع مقدس این توهین رو منشأ بطلان این عقد هم قرار داده. خب این توهین فرقی درش نیست که ازدواج دائمی باشه یا ازدواج موقت باشه، در هر دوش این توهین هست. البته شاید ازدواج دائمی نسبت به ازدواج‌های موقت کم مدت توهینش بیشتر باشه، این هست، ولی این اصل توهین که اینجور مناطات به مناط توهین وجود داره در ازدواج موقت هم هست، ولو ازدواج موقت کوتاه مدت. به نظر میرسه که اون نکته اغلایی که یعنی نکتهی که اغلا در طول حکم شرعی از ادله شرعی در مورد مناط این حکم میفهمند به گونه ای هست که انصراف ازدواج به ازدواج موقت رو بدوی میداند. عرض کردم ما این رو تو میگفتیم که تفاوت به نظر میاد که تفاوت انصراف بدوی با انصراف مستقر در این هست که انصراف بدوی بدون تناسبات که موضوع هست و انصراف مستقر با تناسبات موضوع. من فکر میکنم این که این نسبت به ازدواج دائم انصراف نداره، منشأش این هست که تناسب و تکم موضوع اقتضاء چنین تزیقی رو نمی کند. حالا چون نه، چون امکان آشکار شدن هست زمینه توهین وجود داره.
اگه توهین
میشه
ما اجازه لاحق
چی رو درستش
میکنه؟
توهینش
برطرف میکنه
دیگه. بله بله دیگه، خودش اجازه داده.
خودش
راضی. اجازه لاحق. اجازه لاحق، نه توهینش برطرف کرده دیگه. نه میگه اجازه میده، یعنی میگه بحث سر اینه که بهش بی‌اعتنایی کرده. نه اجازه گرفته رفته داده اجازه کرده اجازه داده بی‌اعتنایی. اصلا اتفاقا همینی که اجازه لاحق تفتیش میکنه معنیش اینه که توهینه. خود این شاهده بر این هست که نکته نکته توهینیه، میگه بدون این که به من بگه
نشونه
که
ذاتی
نیستش
درسته، یعنی
توهینه. بله خب توهینه میگه، این روایت توهین تلقی میشه و نکته هم که بعدن هم با چیز میشه توهین تلقی میشه دیگه. این نکته اوغلاییش توهین نوعیه ها، بسر این نیست که حال همه جام توهین تلقی بشه. نفس این که بدون چیز کردن، به هر حال خواهرزاده عمه و خاله یک کسی به منزله مادر هستن، الخالت و کلعوم تو بعضی روایات هست، به منزله مادر هستی که احترامی ویژه نسبت به او باید گذاشته بشه.
و
نه اون بحث چیز تفاوتی بین اون مفاسد بعدی بین عمه و خاله و غیر عمه و خاله نداره. اون مفاسد غیر مفاسد تجزیه و جمعش بسهمه بذارید دیگه وارد مقولاتی که ما درش تخصص نداریم نشیم. بله بله دیگه همین هم هست دیگه، چون این در واقع چیز هست، در واقع روی او ازدواج کردن یعنی بهش اعتنا نکردن، بی اعتنایی کردن. وقتی میره عوض استجازه میکنه احترام بهش کردی دیگه. بله خب این هم این مطلب. یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، یه بحثی اینجا در فرمایشات حاج آقا در این مقاله بهش اشاره شده در مورد این که گاهی اوقات انصراف ناشی از بنا اغلا و سیره متشرعه و امثال اینها هست. من این مطلب عرض بکنم، این بنا اغلا و سیره متشرعه منشأ انصراف میشه، درست هم هست، ولی بنا اغلا و سیره متشرعه تأثیر گذار در اصل ظهورات هستن، انصراف درش به یه معنا خصوصیت نداره. یعنی در واقع خیلی وقتها ما در واقع ظهور کلمات در این هست که متکلم میخواد در کسی که در یک محیط خاص اغلایی یا محیط متشرعی صحبت میکنه کلامش به اون متوجه میشه، مگر اینکه برخلافش تصریح کنه. سکوت متکلم اقتضا میکنه در اون محیط و در اون فضا صحبت کنه. نوعا این بحث فقط بحث انصراف نیست، کل شکلگیری ظهورات اون ویژگی های محیطی که در اون محیط قرار گرفته اثرگذار هست در انصراف. هم به عنوان یکی از چیزهایی که متأثر هست از سیره اغلا و سیره متشرعه، تأثیر میپذیره از سیره اغلا و سیره متشرعه، این که در اموری که ریشه های اغلایی در جایی که حکمی باشه که ریشه اغلایی در کنارش باشه، این که حکم شاره مناطش غیر از اون منات اغلایی باشه، این نیاز به تفریح داره. اون منات اغلایی منشأ میشه که این ظهور رو به طرف خودش متمایل کنه، حالا تعمیمن تفریقن یا الفاظ مشترکی که هست الفاظ رو معانش رو تغییر بده، تجوز، تمام ویژگی های که اثرگذار هست در واژه ها، این که لفظ مشترک قرینه معینه برای لفظ مشترک، قرینه صارفه برای لفظ مشترک، قرینه بر تجوز، قرینه همه اموری که در شکلگیری ظهور دخالت داره، اینها متأثر هست اصلا از فضایی که کلام در اون فضا صادر شده. البته انصراف هم یکی از نکاتی هست که متأثر میشه. خیلی بحث سیره اغلا و سیره متشرعه تأثیرش بسیار گسترده تر از تأثیر در خصوص انصراف هست که ما اون رو ذکر کنیم. درستم نمیخوام، میخوام توضیح فرمایش آجاقات به عنوان نقد نیست، میخوام بگم تأثیرش از باب این نیست که در خصوص انصراف و امثال انصراف بخواد اثر کنه. اساسا چون ظهورات کلام متأثر هست از فضایی که کلام در اون فضا صادر شده، اون انصراف هم یکی از چیزهایی است که از اون فضا اثر میگیره. خب یکی از نکاتی که در مورد انصراف یه اشاره اجمالی کردم ولی باز بعضی نکاتش رو به نظرم هنوز باقی مونده باید توضیح بدیم، این که تعارف اون قید و متعارف بودن قیدی که ما میخواییم لفظ رو به اون منصرف بدانیم چقدر اثر داره در انصراف، آیا انصراف ما متعارف اثر داره یا نه. ما قبلا اینو مطلب اشاره کردیم، نفس تعارف به تنهایی کافی نیست برای که لفظ به متعارف منصرف باشه، باید تناسب موضوع زعیمش باشه که از حاجه ها فرمایشی که دارن نقل کردیم و مفصل حاجه ها در جاهای مختلفی مطلب اشاره میکنن که حمله بر غالب، حمله بر متعارف به تنهایی کفایت نمیکنه، حمله بر متعارف زمینه انصراف رو فراهم میکنه به برکت تناسبات حکم موضوع. برای تناسبات حکم موضوع رو باید اینجا زمینش کرد. یه نکته اینجا، یه عبارتی مرحوم علامه هلی اینجا داره، من عبارتش رو میخوانم، در مورد این عبارت میخوام فردا توضیحی بدم. این عبارت رو ملاحظه بفرمایید. علامه هلی کنه انصراف متعارف رو نمیپذیره، به این عبارت رو این شکلی تعبیر میکنه ایشون. من از این مقاله حاج آقا این عبارت رو میخونم، عبارت اصلی علامه در مختلف جلد 3 صفحات 388 و 389 هست، این ترجمه شه. احکام شرع نمیتواند دائر مدار تعارف و عدم آن باشد، زیرا ممکن است امری نزد جمعی متعارف و نزد جمعی دیگر غیر متعارف باشد. نکته که میخوام اینجا مطرح کنم، اولا آیا تعارف، اگر ما انصراف قائل بشیم، تعارف مطلق منات هست یا تعارف اضافی؟ یا تعارف اضافی، این یه نکته هست که تو بحث انصراف متعارف باید مد نظر باشه. علاوه تقدیر، حالا عبارت علامه رو من میخونم، بعد نکاتی که حول و حوش این عبارت، بعضیش در توضیح عبارت هست و در واقع نقد عبارت هست، بعضیش الهام گرفته از عبارت علامه هست که فردا در موردش توضیح میدم. احکام شرع نمیتواند دائر مدار تعارف و عدم آن باشد، زیرا ممکن است امری نزد جمعی متعارف و نزد جمعی دیگر غیر متعارف باشد، مثل اینکه خوردن مار برای برخی متعارف و برای برخی دیگر غیر متعارف است. و اگر احکام دائر مدار تعارف باشد، باید خوردن مار برای کسانی که متعارف است مفطر باشد و برای کسانی که متعارف نیست مفطر نباشد، و این امر مستلزم آن است که انسانها مرجع تحریم و تحلیل در موضوعات باشد، در حالی که بنابر علل و حکمت‌های پنهانی که در تحریم و تحلیل وجود دارد، تنها خداوند مرجع تحریم و تحلیل شمرده می شود. خب این مطلب علامه رو ملاحظه بفرمایید که از مختلف نقل شده. من میخوام یه سری توضیحاتی در مورد این کلام بدم و اینکه آیا این کلام چقدر درسته و بعضی نکات جانبی در این کلام هست که در بحث‌های ما دخالت داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.